مقدس و مقاومت، وحدت ملی معنویت. یک شنبه یکم مهر ماه، جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه دوم مهر ماه، زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه سوم مهر ماه، شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه چهارم مهر ماه، دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان. پنجشنبه پنجم مهر ماه، ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی. جمعه ششم مهر ماه، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه هفتم مهر ماه، فرماندهان، عزت مداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
شب شما بخیر همراهان ارجمند. از پخش رادیو فرهنگ در این لحظه برنامه بعدی رو به شما تقدیم می‌کنیم با عنوان فیض حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد. نویسنده عباس کفایی قائنی. صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولیزاده. راوی داوود نماینده. تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای مظفر عقیلی. بنده مظفر عقیلی از نیروهای رزمی که توفیق همکاری با ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران را پیدا کردم. نحوه شروع همکاری بنده با این ستاد با توجه به شرایط اوایل جنگ که افراد را در دسته‌های چند نفره به مقتضای تخصصشان قرار می‌دادند آغاز شد. در این دسته‌ها که معمولاً بسته به شرایط عملیاتی از 22 تا 30 نفر تقسیم می‌شوند، از نیروهای عادی تا نیروهای تخریب یا تیربارچی و نیروهای خمپاره انداز و غیره وجود داشت که من بر مبنای تخصصم در گروه تخریب قرار گرفتم. اصولاً این نیروها با توجه به موقعیت و شرایط در عملیات ایذایی شرکت می‌کردند و چون به طور دائمی در منطقه مستقر نبودند، بنا به ماموریت‌هایی که داده می‌شد، نیروها وارد منطقه دشمن می‌شدند، عملیات محوله را انجام می‌دادند و بعد از اتمام عملیات برمی‌گشتند. از همان ابتدا من به اتفاق 3 الی 4 نفر از دوستان برای گروه تخریب و انفجارها انتخاب شدیم. عمده فعالیت ما در چند عملیاتی که انجام دادیم کار گذاشتن موشک بازوکا بود. تا اونجایی که ما اطلاع داشتیم، موشک بازوکا از سلاح‌های خارج از رده ارتش محسوب می‌گردید. منتها شهید دکتر چمران با ابتکاراتی از این موشک به صورت دیگری استفاده می‌کرد. بازوکا موشک ضد تانکی است که دارای قبضه دوش پرتابه، اما ما قبضه اون رو نداشتیم. به طور ابتکاری محفظه مقوایی موشک رو جهت استقرار و پرتاب موشک به کار می بردیم. هنگامی که وارد منطقه دشمن می شدیم هدف رو شناسایی می کردیم. سپس موشک بازوکا رو به سوی هدف کار گذاشته و با استفاده از باتری و ساعت زمان شلیک اون رو تنظیم کرده و از منطقه خارج می شدیم. این مجموعه همانند بمب ساعتی در زمان مشخص شده عمل می کرد، یعنی موشک به سمتی که تنظیم شده بود پرتاب می شد. ما همه چیز رو به خدا واگذار می کردیم، اما نمی دونستیم که موشک 100% به هدف اصابت می کنه یا نه. چون عملیات ایزایی بود، همینقدر که دشمن احساس می کرد ما وارد منطقه شدیم و توانستیم عملیاتی رو انجام بدیم که سبب تشویش و نگرانیش شده، برای ما کافی بود. در حقیقت به هدف ما در اینجا رسیدیم. البته اگر موشک به هدف اصابت می کرد، قطعا اثرگذاری عملیات ما بیشتر می شد. چندین عملیات بدین شکل انجام دادیم که مهمترینشان عملیات پل سابله بود.
برای عراقی هایی که در بستان بودند، راه شمالی یعنی تنگه چذابه بسته بود و پشت سرشان حورالعظیم قرار داشت. به همین دلیل مجبور بودند به سمت جنوب فرار کنند. حالا مشکلات جبهه جنوبی بیشتر می شد. عراقی هایی که از شمال راه فرار نداشتند، به سمت پل سابله هجوم آوردند. آنها می خواستند از روی سابله بگذرند و با بیرون راندن نیروهای ایرانی از منطقه به جبهه جنوبی خودشان متصل شوند. همزمان نیروهای مرتضی قربانی تلاش می‌کردند تا از پل بگذرند و خودشان را به نیروهای رحیم صفوی در شمال برسانند. به این ترتیب نبرد سخت و نفسگیری در اطراف پل سابله در گرفت. جنگ در جبهه عزیز جعفری هم خوب پیش نمی‌رفت. عراقی ها همچنان مقاومت می کردند و راه رسیدن نیروهای ایرانی به هور را بسته بودند. خیلی طول نکشید که بچه های قرارگاه صدای حسن را از آن سوی بیسیم شنیدند.
در این عملیات که تقریبا 2 روز و 1 شب طول کشید، در برگشت راه خودمونو گم کردیم و در منطقه سرگردان شدیم، ولی به حمد الله از طریق نیروهای بومی منطقه و روستایی هایی که در آنجا بودن توانستیم راه را پیدا کرده و به مقرمان که در سوسنگرد بود برگردیم. البته این عملیات ها قبل از محاصره دوم سوسنگرد و سقوط دهلاویه و تسخیر اون به دست دشمن بود. این عملیات ها با همین شیوه ادامه داشت تا چند ماهی که از ابتدای جنگ می گذشت و پیشرفت هایی در نحوه اداره جنگ رخ داد و پس از آن حالت کلاسیک به خود گرفت. مثلا استفاده از خاکریز متداول شد و لذا این دسته ها به این گونه فعالیت های خود خاتمه دادند. با کلاسیک شدن نبرد و شکل گیری خاکریز ها، نحوه فعالیت ها تا اندازه‌ای متحول شد و واحد تخریب و انفجارها از اجتماع همین گروه ها تشکیل شد. بعضی از افراد این گروه ها از شهرستان های مختلف بودند که بعد از مدتی فعالیت در واحد تخریب و اتمام ماموریت به شهرهای خودشان برگشتند و دوباره که به جبهه ها می آمدن در واحدهای دیگری انجام وظیفه می کردن. من همراه با 3-4 نفری که از بومی های احوازی بودیم، با توجه به سابقه کار در عملیات تخریب و ایزایی به صورت نیروهای ثابت این تشکل که زیر نظر مهندس مجد فعالیت داشت در قالب گروه تخریب به کار خود ادامه دادیم. در واقع ابتدای آشنایی ما با مهندس مجد که مقارن با دیماه 1359 بود از همین جا آغاز شد. از بابت ویژگی‌های بارز ایشان مثل اخلاق، رفتار و برخوردها واقعا شیفته ایشان شدیم. بعدها که ارتباطمون در اثر زیادی فعالیت با شهید چمران نزدیکتر شد و رفت و آمدها بیشتر شد، نمیدونم این جمله را از زبان خود شهید چمران یا برادرشان مهندس چمران شنیدم که شهید چمران میگفت من هر موقع مهندس مجد رو میبینم یاد حضرت مسیح علیه السلام میافتم. که این موضوع شاید از سیمای زیبای مهندس مجد با آن چهره دلنشین و موهای بور نشأت میگرفت. رابطه عاطفی بسیار شدیدی بین او و شهید چمران وجود داشت. در واقع بعد از شهادت دکتر چمران که در اواخر خرداد رخ داد، هنگام که با مهندس مجد به ماموریت‌های مختلف می‌رفتم، از صحبت‌هایش کاملاً این رابطه عاطفی رو درک می‌کردم. یعنی احساس می‌کردم ضربه روحی زیادی به او در اثر شهادت دکتر چمران وارد شده که البته حدود 3 ماه بعد هم خود ایشان به شهادت رسید. ما همراه مهندس مجد در یک خانه‌ای در منطقه کیان پارس اهواز که توسط یک از خیرین در اختیاره ستاد جنگ های نامنظم گذاشته بود زندگی می کردیم و در حقیقت پایگاه گروه محسوب می شد و شب و روز با هم بودیم و ناظر بسیاری از کارهای ایشان بودیم. با هم به مراسم دعای کمیل یا زیارت قبر علی ابن مهزیار می رفتیم. ما که اهل اهواز بودیم به اندازه ایشان مقید به زیارت این مقبره نبودیم و این علاقه شدید و رابطه قلبیشان با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف را نشان می داد. البته بعد از شهادت مهندس مجد و خواندن وصیت نامه‌شان به این رابطه و عشق شدید به حضرت ولی عصر پی بردیم.
ما ساده گرفته ایم آمدن از را، ما ساده گرفته ایم آمدن از را، ما همین به ظاهر شیعیان تو ساده گرفته ایم آمدن از را و همینطور ساده گرفته ایم انتظار آمدن از را بلا چرا این همه سرد؟ چرا این همه ساده؟ تو نرفته ای که بازگردی، این ما این که باید برگردی. تو نرفته ای که بازگردی، این ما این که باید برگردی. یا ابن الحسن ببخش این تجاهل و تغافل را،
مهندس مجد فردی بسیار فعال بود و دائما در حال کار و کوشش. گاهی برای انجام ماموریت با هم می رفتیم و یا برخی موارد ایشان به تنهایی برای انجام کاری می رفت. در پایان روز که جهت استراحت به پایگاه برمی گشتیم، او دستهایش را تا بازو با ملافه محکم می بست. از او سوال کردم چرا این کار را انجام می دهی؟ در پاسخ می گفت دستهایم از بس که فرمان موتور و ماشین را گرفته خسته شده و دیگه رمق نداره. لذا برای رفع خستگی و کاهش درد ناشی از اون دستمو با ملافه محکم می بندم. مهندس مجد روز و شب نمی شناخت. هر وقت به ایشان کاری محول می شد بلا فاصله آماده برای انجام ماموریت بود. مثلا در روز با هم به ماموریت می رفتیم و پس از انجام اون برای استراحت به پایگاه برمی گشتیم. اگر در نیمه های شب ماموریتی به ما محول می شد مجددن آماده کار بود و ما هم به دنبال ایشان جهت انجام اون ماموریت آماده می شدیم. کارهای ایشان برای ما که جوانتر بودیم درس بود. همیشه به ما توصیه می کرد صبحا که از خواب بیدار می شویم سلام من به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف یادمان نرود. ایشان آقا و ارباب ماست، امام حی ماست و ما باید تابع امام باشیم. ارتباط من با ایشان قوی باشد. در یک کلام عمده توصیه های ایشان ارتباط همیشگی با امام زمان به هر شیوه بود. وقت نماز که می شد به خاطر نماز هر کاری بود تعطیل می شد. در این رابطه حادثه جالبی را به خاطر دارم که شاید بعضی از دوستان دیگر هم برای شما تعریف کرده باشند. ما در ارتباط با خونساسازی مینهای دشمن آموزش ندیده بودیم، چون عملا شناختی هم در مورد این مینها وجود نداشت. هرچه بود در اثر تجربه در خود جنگ برای ما حاصل شده بود. مثلا مینهایی که در منطقه پیدا می شد نیروهای اطلاعات عملیات برای ما می آوردن تا نحوه خونساسازی اونها رو پیدا کنیم. یکی از مینهایی که برای ما آوردن مینی بود که شبیه قوطی واکس بود، لذا به مین واکسی معروف شده بود. بچه های شناسایی اون رو پیدا کرده و پیش ما آوردن تا راه خونسا کردن اون رو پیدا کنیم. در پایگاه 4 یا 5 نفر بودیم که بنا شد همراه شهید مجد روی این مین کار کنیم. هیچ کدام از ما با این مین آشنایی نداشتیم. حتی 2 نفر از ما که دوران سربازی رو نیز گذرانده بودن با آن آشنا نبودن. لذا هیچ چیزی از عملکرد آن متوجه نمی شدیم. البته خوبیش این بود که این مین رو همراه با درپوش محافظ و ضامنش آورده بودند. یعنی در اثر فشار روی درپوش مین منفجر نمی شد. مین یک ضامن داشت و ما می دونستیم که این حتما یک چاشنی هم داره که در اثر انفجار اون مین منفجر می شه. در بررسی های اولیه متوجه نشدیم که چگونه باید به داخل این مین راه یافت و چاشنی اون رو در آورد تا مین خونسا و خطر انفجارش برطرف بشه. هیچ راهی به نظرمون نرسید، لذا فکر کردیم اون رو با اره برش بدیم. اگرچه این کار خطرناکی بود و احتمال انفجار مین رو در پی داشت، ولی چاره‌ای غیر از اون نداشتیم. چند نفری دور مین جمع شدیم تا کارمون رو شروع کنیم. هر کس به دیگری میگفت کنار برو که اگر انفجاری رخ داد حداقل یکی از ما زنده بمونه، ولی هیچ کس گوش نمی داد. یکی اره می کرد و دیگران در فاصله نیم متری نظارگر اره کردن مین بودن. در این هنگام وقتی اذان ظهر شد، مهندس مجد گفت وقت نماز شده، بگذارید اول نمازو بخونیم بعد کار را ادامه بدیم که اگر حادثه‌ای رخ داد حداقل نماز ظهر و عصر به گردنمان نماند و ادای تکلیف کرده باشیم. لذا اره کردن مین رو متوقف و شروع به خواندن نماز و بعد هم نهار را صرف کردیم. بعد از نهار دوباره رفتیم سراغ می. یکی از بچه ها یا مهندس مجد، نمیدونم کدوم یک، متوجه یک زائده‌ای در کنار مین شدن که قبلا توجه من را به خود جلب نکرده بود. او گفت این چیه؟ یکی از دوستان با نوک چاقو به اون زائده زد. ناگهان در پوش پلاستیکی کوچک کنار مین بلند شد. با دقت بیشتر که نگاه کردیم، برق بدن چاشنی خود را نمایان کرد. بعد مین رو خم کرده و تکان شدیدی دادیم تا چاشنی به سختی از داخل حفره بیرون اومد. با کمال تعجب دیدیم که لبه اره ما به چاشنی هم رسیده بوده و خراش مختصری روی چاشنی ایجاد کرده، و اگر ما به خاطر نماز کار رو تعطیل نمی کردیم و اره کردن رو ادامه می دادیم، حتما چاشنی منفجر می شد و در نتیجه مین منفجر می شد و چه بلایی به سرمون می اومد خدا می دونه. لذا همه ما یقین کردیم که به خاطر نماز و اهمیت دادن به نماز اول وقت این خطر از ما برطرف شد و بعد از نماز خداوند بصیرتی نصیب ما فرمود که راه خونساسازی این مین را پیدا کنیم.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جانمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
نقشالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
من میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سر می دوم رو به خانه تو، که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. سر می دوم رو به خانه تو، که شاید بیابم نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم، سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. جام پاره کنم قمت گر به جانم شرر نزند، هوای جنونم به سر نزند. امید دلم در برم بنشین، تا مگر ز دلم هم برون برم، وگر نز چشم نخافه من تا سپید دمان جوی خون برود. ز جور فلک مانده در قفسم، تا به سنگ ستم پر شکست مرا، وگر این قفس را برم شکنم تا کجا ببرد بال خست مرا. سر می دوم رو به خانه تو، که شاید بیام نشانه تو. فتاده ز پا خست آمدم، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی، همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این، ویژه برنامه های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. شنبه 31 شهریور ماه، پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، وحدت ملی، معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه، جوانان، علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه، زنان، خانواده، سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه، شهیدان، جانبازان، آزادگان، صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه، دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه، ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه، فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار